اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. امروز روز دوشنبه تاریخ 15/12/1390 مباحثه طب المعصومین هستیم. تو مبحث گردو بودیم و بحث تکمیلیش انشاءالله در بحث جوع که گرسنگی باشه واقعی یا کاذب، و بحث شبع که سیری باشه واقعی یا کاذب. حالا تو بحث گردو تکمیلی بحث، گردو در مناطق مختلف ایران و عرب ها اسماء مختلفی دارد. گوز با گ و ز زنبوری، جوز که عربا میگن علیکم السلام، ایرانیان بعضی جاها میگن الجوز، و جوزی، جویز، جویزه، آقوز، بوله با قاف و ز زنبوری، آقوز، بوله، چوئیس علیکم السلام، یکی هم چارمغز دست درمه. اینا اسمای مختلفیه که تو کتابای مختلف مؤمنان هست. میتونید فرهنگ گیاهان ایران مهندس احمد ماهوان قسمت گردو نگاه کن. میتونید کتاب اسرار گیاهان دارویی احمد حاجی شریفی معروف به عطار اصفهانی نگاه کن. میتونید کتاب شفا که 4 جلده قسمت میوه درمانیش مال دکتر محمد صادق رجحان استاد دانشگاه نگاه کنیم، صفحه 232. در عربی جوز میگن، ایرانی ها گردو میگن، که یک میوه خوراکی است که درخت آن در اکثر نواحی ایران وجود دارد. اسامی محلی گردو با هم متفاوته. مثلا در توالش و رودسر به نام گردکان، گردکان به گردو میگن گردکان. در شهر رشت، شهر رشت از شهر شمالیه، در شهر رشت و اطراف آن به نام آقوزدار، آقوزدار میگن. در کردستان میگن آقوزه با قاف، آقوزه. در رامیان میگن قز با قاف، ز زنبوری. در شفارود اونجا میگن وزوز، میستکونش میدی صدا میگن وزوز. حالا خواستم بگم اینم اسمای محلی. گردوی تازه از خارج به داخل دارای 3 تا پوسته است. یکی پوسته چوبی، یکی پوسته سبز، بعد پوسته چوبی، بعد پوسته زرد رنگ. اگر تازه باشه مغز گردو این 3 تا پوستش باید جدا کنه، اما اگر خوش شده باشه این پوسته زردش به مغزش چسبیده، لازم نیست دیگه جدا کنیم. درست مؤمنان؟ ترکیب غذایی مغز گردو، 1 فنجان مغز گردو که به حجم 240 سانتی‌متر مکعبه مغز گردوی خشک 650 کالری انرژی داره. اگر هم تجزیهش کنی یه سری مسائل داره. مثلا پروتئین گیاهی 15 گرم داره، چربی 64 گرم داره، قند 16 گرم داره، ویتامین آ 30 واحد بین المللی، ویتامین B1 33 صدم میلی گرم، ویتامین B2 13 صدم میلی گرم، ویتامین PP 9 دهم میلی گرم، ویتامین C 3 میلی گرم، کلسیم 99 میلی گرم، فسفر 500 میلی گرم، آهن 3 میلی گرم، منیزیم 102 میلی گرم، گوگر 172 میلی گرم، روغن گردو. یادتونه دیروز گفتم روغن گردو اگر زن حامله یا بعد از زایمان به پوست شکمش بماله دیگه اون ترکا اون ردای پوست نمیمونه، درست شد؟ حالا از نظر تخصصی مواد شیمیایی و اسیدهای مفیدی که داره، روغن گردو مرکب از مخلوطی از تریگلیسیریدهای اسید لینولئیک یعنی ویتامین F و اسید اولئیک و لواریک می باشد. خب اینجا رو چاپونه چاپ نکرده. پس سه نوع اسید مفید داشت، درست شد مؤمنا؟ یکی ویتامین F بود، لینولئیک، یکی اسید اولئیک بود، یکی هم لواریک بود. خب مخلوطی از این سه تا به اضافه تریگلیسیریدهایی که مفید، اثر غذا و شفای مغز گردو. یک، به علت دارا بودن پروتئین گیاهی، چربی گیاهی، قند گیاهی و چند نوع ویتامین که توضیح دادم به اضافه کلسیم، آهن، مغز گردو یک ماده مغذی مفید می باشد. چون ویتامین آ داره، خوردن مغز گردو باعث تقویت چشم و ازدیاد نور چشم هم میشه. برای بینی مفیده، برای دهان مفیده. برای دهان مفیده مخصوصا در چی عمو جان؟ حاشیه بزنید کنارش. مخصوصا در سرد مزاجان اگر افت دهان دارن، یادتونه گفتیم مغز گردو با پنیر دوتاش بجوه تو دهن بگردونه بریزه بیرون، افت دهانش خوب میشه. قبلا نگفتیم مو و ناخن مفیده، ریزش موش بالا نمیره، موندگاری موش خوبه و رشد موش هم چی همجور مفیده. ناخناش خورده نمیشه، ترک ترک نمیشه، یعنی دوچار پیری زودرس ناخن نمیشه. مثل پیرمردی که سنش بالای 70 سال باشه، چجور ناخنا جمع میشه، رد رد میشه، یه جوری دست بکشی رد رد ها زیر دستت معلوم میشه. اینا هم همه رو جلوگیری میخواد، تو درمانش هم نقش داره. بله یک استثناء هست، کسی که مؤمنا آلرژی داره یا خیلی گرم مزاجه یا فصل خیلی گرمه یا محیط زندگیش گرمه ولو فصل گرما نباشه، مثلا بخاری تنده، اتاق شفاجش تنده خیلی گرم، پس یا محیط گرمه یا فصل گرما و جیز گرمای تابستون، یا شخصی گرم مزاج شدیده متابولیسم بازالش بالا، یا این که مؤمن آلرژی داره. 99 آلرژن داریم، عوامل حساسی از اون، اینم آلرژی داره نسبت به گردو. در این سه مورد، در این چهار مورد نباید گردو بخورن. اینم دیگه حاشیه بزنیم، افرادی که دچار حساسیت یا آلرژی هستن باید از مصرف گردو خودداری کنن. بعد ضرر دیگه مکروه. حالا در این چهار مورد میاد به طرف کراهت شدید، چون آسیب میبینه دیگه، درست شد مؤمنا؟ علیکم السلام. علیکم السلام. مطلب بعدی، چون که گردو دارای ویتامین B هست، چون گردو دارای ویتامین ب بود، هم ویتامین ب یکش 33 میلی گرم بود، هم ویتامین ب دوش 13 میلی گرم بود. درست شد عمو جان؟ خب لذا مغز گردو خوردن اعصاب شخص رو تقویت میکنه به خاطر وجود این رسته از ویتامین های بی. کسی که بیحالی داره، کسی که سستی داره، کسی که ترس داره، کسی که دلهوره یعنی استراب داره، این نوع بیماران رو هم درمان میکنه. درست شد مومنان؟ فرض کن ترس کاذب دارم، دلهوره و استرابم دارم، بیحال و بیرمقم هست، از اون برم املاح بدنم هم کمه، پوکی استخوان دارم میگرم استوپوروز، من مثال بدم سن. از اون برم چیکار کنیم مومن ها؟ بخوام تونتون سرما نخورم، سرماخوردگی هم طول نکشه. از اون برم بخوام افسردگی عادی، سرماخوردگی روانی نگیرم یا اگر دارم درمان بشه. حالا میتونی همین گردو رو با پنیر شب بخوری به عنوان غذای سبک یا به عنوان یک دسر کمک غذایی میتونی شب بخوری، همین رو خوب میشه. حالا مؤمنا چون گردو حالت تخمیری داره، اگر کسی همین مغز گردو رو با انجیر دوتاشو با هم به جور بخوره، کسانی که یبوست مزمن دارن و لینت مزاج پیدا میکنن، مسهل نیستن، لینت مزاج نظیر میوه طالبی ملینه اما مسهل نیست. ملین بوده مانع تخمیر غذا در معده میشه. برای این منظور ما گردو رو با انجیر میخوریم، مثلا 47 گرم، مثلا 47 گرم انجیر با 47 گرم مغز گردو. خوب این دوتا رو با هم میکوبیم و تناول میکنیم، برای لینت مزاج بسیار مفیده. یکی دیگه از خواص گردو که با انجیر مصرف میشه علاوه بر لینت مزاج، هم پیشگیری هم درمان سموم میکنه، یعنی یک ضد سمنه، هم پیشگیری هم درمان سموم میکنه، یعنی یک ضد سمنه. خوردن گردو به تنهایی یا همراه با انجیر قبل از استعمال سموم مانع اثر سم میشه، و بعد از استعمال سموم هم خوردن گردو سبب رفع مسمومیت میشه. این هم مانع. خب همچنین مؤمنا مغز گردو مفیده اگر کسایی آبسه کبدی دارن. آبسه کبدی، آبسه اقسامی داریم، ما آبسه مغزی هم داریم که قبلنا تو دیویدی دارت المعارف پزشکی خانواده توضیح دادم. حالا آبسه کبدی، خوردن گردو برای بیماران مبتلا به آبسه کبدی هم مفیده و سموم بدن رو دفع میکنه. به چه شرط؟ اونایی که قبل گفتم، محیط خیلی گرم نباشه، چله تابستون نباشه، شخص گرم مزاج شدید نباشه، چهارم آلرژی و حساسیت نسبت به گردو هم چی؟ نداشته باشه. مطلب ششم، مغز گردو تو درمان بواسیر هم مفیده. حالا اینا تو طب مکمل و طب گیاهی میگن مغز گردو بواسیر رو درمان میکنه، برای این منظور مغز گردو رو سوزانیده، 4.5 گرم از سوخته آن رو با آب مرد، مرد یه گیاهی، 4.5 گرم 4.5 گرم از سوزانده مغز گردو قاطی میکنیم با آب مرد و میخورم. اینجا بواسیر چی میشه؟ همون درمان میشه. اصلا وقت اونی که روایت میگه امام رضا علیه السلام فرمود تو رساله ذهبیه یا طب رضا، اونجا مصرف زنیان با گردو بود، نانخواه مع الجوز، یعنی هاون مع الجوز او بهتره. حالا خواستم این طب مکمل هم بگیم. یه بار دیگه مؤمنا بعضیا، بله 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 استاد دانشگاه دکتر محمد صادق بچهان متخصص بافشناسی صفحه 234 شماره 6. یه بار دیگه مؤمنا شخص ورم پستان داره با اینکه کیست پستان نداره، تومور هم نداره، ورم پستان داره یا پیچیدگی وتر عضلات داره یا پیچیدگی عصب داره یا اینکه مؤمنا بعضی زخمای خاص داره. از هم در همه این موارد چهارگانه میتونیم از مغز گردو استفاده کنیم. چجوری؟ این مغز گردو رو میجاییم با آب دهان که خوب قاطی شد، له لرده شد، بعد برمیداریم به این چهار چیزی که توضیح دادم، به این چهار موضع میگذاریم. درست شد مومنان؟ این ورم خوب میشه، پیچیدگی عضله خوب میشه، پیچیدگی اون عصب خوب میشه، زیرا که در بزاق و آنزیم دهان یه سری مطالب بسیار مفیدی هست. حالا انشالله وسطون میگم. در ورم پستان، پیچیدگی وتر عضلات، پیچیدگی عصب، حتی زخما که درمان میشه، در این موارد صبح ناشتا مغز گردو رو جویده با بزاق دهان آغشته نموده نرم میکنیم و بر محل مورد نظر میمالیم. زیرا امروزه این تیکش بنویسیم، زیرا امروزه معلوم شده که بزاق دهان حاوی آنزیم های مفیدی هست، مثل لیزوزیوم، لیزوزیوم پراکسیداز حاوی آنزیم های مفید در بزاق دهان، لیزوزیوم واسه زنبوری، پراکسیداز می باشد. همچنین بزاق دهان حاوی آنتیبادی های مفیده، آنتیبادی های مفید به نام سه نوعه، به نام لکتوفرین، ایمونو گلو بولین های سگانه. مثل چی؟ آی جی کیو، آی جی ام، آی جی آ، سه مدل می باشد و این عوامل دفاعی جزئی از ترکیبات و این عوامل دفاعی جزئی از ترکیبات بزاق دهان می باشه.
بفهم بزاق دهان میکروب خیلی زیادی موجود داره.
نه
هم می گفتن که قبل و بعد از غذا نمک بخوریم که اون میکروب هم
بره. نه این دیگه فرمایشاتشون خیلی ناتمامه. سلام بهشون برس. آره سلام بهش. تو تخصصی ایمونولوژی و تخصصی سلولی مولکولی در فضای حلق و دهان 500 نوع باکتری شناسایی شد، اکثریت قریب به اتفاقش مفیدن، 7 الا 8 باکتری مضر از 500 تا، 7 یا 8 تا، اون یکیش اختلافیه. درست مؤمنا؟ خیلی عالی. نه اون بیشتر مؤمنا به خاطر اینکه دلپیچه و دلهای معده نگیریم و بعضی نارسایی دستگاه گوارش از عیس مری و از عیس روده. چرا؟ چون بخشی از هضم غذا در دهانه. وقتی شما بزاق و آنزیماشو به مقدار لازم بود پیشگیری و همچنین درمان سنگ بزاقی میکنی و مانند او پیشگیری و یا درمان برس، اینا نقش داره، نقش نمک باز تو جیره غذایی، نقش نمک در بحث خونرسانی به عضله قلب و جای دیگه بدن، تو بحث انقباض عضله، این پالکسای عضله قلب، شبکه پرکنج یا گره هیست، ما سادیوم میخواییم، سادیوم جایی نمک تهیه میکنیم تا این برق مستقیم قلب دچار ضعف نشه که بعد محتاج به باتری قلب بشی. باز هنوز ادامه داره مؤمنا. خب حالا خواستم بگم اون مطالب علاوه بر این که مؤمنا بزاق دهان حاوی آنزیم های مفید هست و همچنین بزاق دهان حاوی آنتیبادی های مفید هست، ستاشی توضیح دادم، همچنین دارای هورمون پاروتئین در بزاق، همچنین ماده مکوسی هست. ماده مکوسی یعنی ماده بلغمی به اصطلاح قدیم. وجود هورمون پاروتئین در بزاق دهان و ماده مکوسی یعنی هم ماده بلغمی و غیر اینها، هر کدام اثرات ارزنده‌ای دارن که فعلا تو بحث ما نیست. ما خواستیم بگیم اون چهار مطلب از ورم پستان گرفته بحث نفریت یا نفرولوژی، بحث ورم، حالا یکیش هم ورم پستانه، و بحث‌های پیچیدگی وتر عضلات یا پیچیدگی عصب یا زخم، بعضی از اقسام زخم ها در پوست و مانند او، این حتی در دل و روده، اونها رو میشه با همین مغز گردویی که قشن آمیخته شده و هم خورده با بزاق و آنزیم دهان، میشه همون رو چکار کرد؟ درمان کرد. مطلب هفتم، کسایی که مبتلا به لمسی هم، فلجی هم، درد اعضان، روماتیسم هم و نقرس، اونها رو هم میشه کمک به درمانشون کرد با مغز گردو. فلج اعضا، درد نقرس، دردای سیاتیک که عرق النسا، درد نیمه سر یا میگرن یا بیماری قرن ما، 14 نوع ها بعضی از اقسامش، قولنج، اسپاسمای عضلانی عصبی و دردهای دیگر هم که برطرف بکنه، توضیح دادم تو بحث روماتیسمای مفصل. بدین منظور باید گردوی تازه رو نرم کرده با هم وزن خودش حنا مخلوط نموده، با هم وزن این گردویی که له کردیم، مؤمنات گردو تازه که له کردیم، با هم وزنش پودر حنا قاطی میکنیم، بعد تو آب میذاریم خیس بشه، بعد به صورت خمیر در میاریم، در محل مورد نظر درد نقرسی یا روماتیسمی یا درده سیاتیکی گذاشته. هم حالتهای کمک درمانی داره، هم حالتهای مسکنی داره. کسانی که زخمهای دهان دارن مثل آفت دهان یا درد لثه دارن، مثلا زرش خورده، گوجه سبز خورده، از این حرفا، دیدیم مدت دندون سر میشه، اینا دندونش هم درد، حالا میتونه گردو رو بجوه، اگر با پنیر بجوه که بهتره، هم میتونه بجوه هم میتونه خورتش هم بده. زخم های دهان، ورم لثه، سستی دندان رو معالجه میکنه. حالا سستی دندان عللی داره ها، ببینیم دخانیاتی هست یا نه، ببینیم پایه ریشه های دندانش کوتاه هست یا نه، ببینیم پوسیدگی ریشه داره یا نه، کیست زیر ریشه داره یا نه، عفونت های لثه داره یا نه و مانند اینا. خب اونو باید بشه یه متخصص لثه مراجعه کن. حالا زخمای دهان یا ورم لثه یا سستی دندان که میشه معالجه کرد، میتونی آب گردوی تازه بگیری به اضافه عسل، به اضافه ربع انگور. ربع انگور یعنی آب انگور انقدر میذاری میجوشه، خب بعد میشه شیره انگور دپس، بعد غلظتش که میره بالا میشه رب. این ربع گوجه فرنگیه، ربعای دیگه هم داریم، ربع انار هم داریم. آفرین آفرین، حالا نمیخوام ربی بگیم که کش بیاد، حالت الاستیک داشته باشه، فقط آغاز نکشه ها، که مثل مربا میشه که آغاز بکشه شبیه مرباست، نمیخوایم کش پیدا کنه، حالت الاستیک نمیگیم رب. چطور رب گوجه داریم، رب انار داریم، مؤمنا رب قوره هم داریم، حالا این رب انگور. حالا این آب گردوی تازه به اضافه عسل به اضافه رب انگور، این ستا رو به نسبت مساوی که قاطی کردیم در دهان شخص میذاریم، جای بن دندوناش هم که ریشه توی لثه و فک قفل شده، مؤمنات تراز شده، جای بن دندون ها هم میمالیم، درد دندان، سستی دندان، ورم لثه خوب میشه. مطلب دهان، کسانی که پوستشون خشکه، کسی که پوستش خشکه، پوسته پوسته میشه و همچنین مؤمنا ریزش موش هم زیاده، علیکم السلام. اینجا میتونیم از روغن گردو استفاده کنیم که حاوی اسید لینولئیک، اسید لینولئیک یعنی ویتامین F میباشه. روزی چند مرتبه میتونه به پوست بماله، از خشکی پوست و پوست پوستش جلوگیری میکنه، یعنی طول عمر سلولای پوست رو در لایه مالپیگی و بشره بالا میبره. خب اینا کمک به کسایی که داء الصدف دارن که از قطره ملتار یا کلتار و یا از شستشوی گیاهی کتیرا استفاده میکنن برای درمان یا پیشگیری داء الصدف خفیف، پسوریازیس خفیف خوبه. این یکی هم کارا از طریق گردو گفتیم، این هم کمک میکنه به درمان بهتر. تو خوراکی ها تو فصل طالبی خربوزه یه قاش طالبی بخوره، تو فصل دیگه یه قاش پلوخوری روغن کنجد بخوره، یا روغن کنجد یا ارزشو با عسل بخوره دیگه. نورن الان نوره، همیشه چه تو جیز گرمای تابستون گرم و خشک باشه، چه جیز سرمای زمستون سرد و خشک باشه، بحث شمسن مضیعا، این ورن بحث زمهری را یعنی سرد شکننده، در هر دو صورت همیشه پوست بدنش لطیفه، این دنبه نه دیگه ترک نمیزنه، پوست پوستم نمی کنه. بله با او توضیحی که دادم. حالا مؤمنا مطالب دیگه هم تو برگ گردو هست و چیزهای دیگه، مؤمنا اینا دیگه مطالعه کنیم چون بقیه شد یک کمی شد دیروز گفتم دیگه. چرا امگا 3 یعنی چربی های مفید گفتیم داره چربیه. بله در ماهی، روغن ماهی جیوه محلول در آب هم هست. حالا یکی از افتخارات جمهوری اسلامی اینه که قرص امگا 3 تولید میکنه بدون جیوه، طرح جنریک داروی ایران و دارو شیمیای طرح جنریک که دکتر حشمتی هم تو کتابش داره. و حالا از اون بهتر چی؟ امگا 3 گردوه. ولی میخوام بگم این چربی مفیدی که داره یا آنتی اکسیدان که داره ضد رادیکال های آزاد خون میشه، نمیگذاره بخشی از سرطان ها آدم مبتلا بشه. گفتیم که دین میگه همین گردو با پنیر شب بخور، به تنهایی نخور، چون به تنهایی یه برش آدم میبینه یه برش نمیبینه، جوشای بدن زیاد میشه به نوع جوشای چرکی، درستون مومن ها، و بیقراری شخص میره بالا. رضا میگیم در شب میخوره و با گردو و با پنیر میخوره، پنیر هم باید تازه باشه، تنها نخوره در روز هم نخوره، پنیر هم تنها نخوره در روز هم نخوره. یادتونه گفتیم وقتی که محیط خیلی گرم باشه بده، فصل گرما باشه تابستون باز بده، کسی آلرژی داشته باشه باز بدتره، کسی گرم مزاج شدید باشه متابولیسم بازارش بالا باشه باز هم بدتره. گفتیم این چهارتا به شرطی که نباشه. حالا این چهارتا که نبود، حالا میگیم در شب میخوریم پنیر رو با گردو، بهترین زمانه و بهترین زمینه پنیر تازه رو با گردو خور. درست شد مؤمنا؟ مال افت دهان هم در سرد مزاجان، اونایی که افت متابولیسم بازار دارن افت دهانشون هم خوب میشه، بدون اینکه از محلولای شوینده استفاده کنیم. حالا مؤمنا بله چربی خونه داره، بله کلسترول بد میاره پایین. آره اینا تو کتاب هست ولی به زمینه گردو کلسترول بد میاره پایین، اما چربی مفید خونه میبره بالا.
خوبه دیگه، یعنی براتون با چربی خوب بالا
بزن. میگیم به عنوان غذای سبک یا به عنوان دسر کمک غذایی، اگر کسی سنش بالاست یا شام دیر داره میخوره، حالا نون و پنیر و گردو بخوره کافیه، یه غذای کامل. ما نگفتیم عطاریانی ما هیچ وقت تو روز نمیگیم پنیر بخور یا گردو بخور، ما نمیگیم. حالا اگه مقاید دیگه بگیم، خب پس گردو رو باید با زمینه خود و شب روایات شیعه میخوام روایات شیعه همه رو هم که بذاریم این مطلب در میاد. بله افراد فرق میکنن، سن ها فرق میکنن، بیماری ها فرق میکنه، تحرک ها هم فرق میکنه دیگه، هر فرد با فرد دیگه چی فرق میکنه. نه اینجا اون بحث رفت ما نداره، سوال خارج از کتاب این نداره، اونجا باید تحرک زیاد داشته باشه و کار بدنی زیاد داشته باشه. الجوع الان میگم، الجوع و شبع الان میگم، الان سوال شما هم جواب بیشتر میده. الجوع و شبع، گرسنگی و سیری، راجع کثرت الاکل و البطنت حرف الالف، مراجعه کن به اون قسمت از کتاب طب المعصومین که تو بحث زیاد خوردن و شکم سیری بود، در واژه به ترتیب حروف هجائیه الف با در حرف الف، آنها که صفحه 109 ما یعنی صفحه 37 کتابه، صفحه 37 کتابه، اونجاست مؤمنا، اونا هم همه توضیحاشو گفتم، سی دی اش هم هست نگاه کنین دیگه. در صفحه 37 از کتاب طب المعصومین قشنگ توضیح داد. حالا اگر کسی پرخوری کنه، سنش در نظر نگیره، تحرکش در نظر نگیره، جنسیتش در نظر نگیره، کارش هم در نظر نگیره، نیاز واقعی بدنش هم در نظر نگیره، عادت زشت پرخوری داشته باشه، 9 تا بیماری میاره، یکیش هم چیه؟ نور حکمت در او خاموش میشه، یعنی غالبا سطحی نگره، واقع نگر نیست، غالبا پیش پای خودش میبینه، جامع نگر و آینده نگر نیست، لذا ضریب آسیب به خودش و ضریب ضرر و آسیب به دیگران در او بالا میره. خب معلوم شده. ما حالا روایت، قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم نور الحکمت الجوع، نور حکمت، حکمت یعنی باطن بین بودن، جامع نگر بودن، دارای آینده نگری سعی، از حکمت از علم بالاتر ها، علم دانشه، چه جزئی چه کلی، چه گسترده چه محدود، اما حکمت باطن هر شیء رو هم در نظر میگیره، باطنش رو، چه اثر بخشی نزدیکش چه اثر بخشی دورش، اونم به نوع جامع نگری دارای آینده نگری سعی. حالا میشه شخص حکیم، نه حکیم اصطلاح عامیانه که به پزشک جسم میگن، یا به اصطلاح فلسفه که به یک سلسله مباحث عقلی میگن، نه، حکمتی که توضیح دادم ها، که تمام اینا همه سرسوزن سرسوزن زیر مجموعه، زیر مجموعه اون مجموعه کلی حکمته. نور الحکمت الجو، گرسنگی بجا و سنجیده، نه گرسنگی ناشی از سوء تغذیه و بدخوری، اون که آدم نفله میشه. پس جوعی که اینجا تو روایت میگه گرسنگی ناشی از مدیریت برخیشتنه، چی به نفعت بخوری چی به نفعت نیست نخوری. مثلا کسی که درس خون هست، اهل مطالعه و تحقیق هست، میخواد از صبح تا ظهر تا بعد از ظهر این کلاس بره او کلاس بره، تحقیق کنه، پژوهش کنه، آکادمی که علوم داشته باشه، مباحثات علمی کنه، خب این صبح نباید خامه بخوره یا سرشیر یا کله پاچه یا جگرسی یا به تخمه آقه نیمروی نمیدونم یا آفر این عدرت ها رو در میارن، این که حالت بد میشه، هم سر مباحثات علمی برداشت اطلاعات حافظ موقتت کن میشه، چربی های مضر خونت از کلسترول بد LDL و تریگلیسیریدت بالا میره، سستی و کرخی و خوابالودگی میگیره، ضریب هوشیاریت افت میکنه، د دیدی اینا به مفت نمیارزه، حتی اگر مفت باشه، ولی برای کسی که درس خونه اینا رو اگر صبح بخونه واسه چیه؟ سم عمو به اصطلاح عامیانه کوفته، اینا رو نباید بخون. و حالا میخوای قبراق باشی سرسنده از صبح تا ظهر که داری درس میدی، کتاب خونه میرینا، بهترین صابونت یه لیوان شیر عسله، بهترین صابونت. دوست داری با نون بخور، دوست داری نخور، بهترین صابونت اینه. تو آسیب های دیگه نبینی، تصالف هم بودی مومن ها، اگر نه بعضی ها مومن ها همه چیشون نرماله ولی بدخوری میکنن. بذار همیشه سر کلاس ها یا تو کتاب خونه که میرن هنوز ده دقیقه نشست ها اسم هایی ساکته که میده چهار میشه. و میگه عمو جون بیدار خوابی کشیدی برو بخواب؟ میگه نه 8 ساعت خواب هم کردم. میگه غلظت خون داری؟ میگه نه. میگه بدکاری کبد داری؟ میگه نه، فقط به خاطر بدخوری. پس غذاهای خیلی چرب و چلیس نباید صبح بخوره. دیدی الان به خودش گرسنگی میده، اما گرسنگی مثبت. این گرسنگی ناشی از سوء تغذیه نیست، ناشی از مصرف صحیح. خب معلوم شد مؤمن ها چی میگن؟ خب بعد بین این غذا تا اون غذا هی دهنت نجنبه. یکی از اشتباهات مردم در آخر زمان چیه؟ یکی از اشتباهاتشون داخل خارج کشور همیشه دهنشون میجنبه. بابا جان شما انسانی، حیوان که نیستی، جز علف خاران که هزار لا داشته باشه هر یه مدت غذاش از این معده بیاره بالا نشخوار کنه. چه غلطی که افراد مبتلا هستن. مثلا از صبح تو خونه ناشتایی میخوره حاج آقا، از در خونه که میاد بیرون همجور راه میره تخمه میشکنه، بعد یه کم دیگه میگه دندونام تمام شد، یه آدامس باد کنکی میندازه چریک چریک هی باد میاد تق بازارون میندازه. اینا با چشمان تو خیابونا دیدم حاج آقا. میرسه اولین مغازه یه بیسکویت میگیره میخوره، میرسه اون وقتا یه ساندویچ، یه ساندویچ میگیره میخوره، میرسه اون وقتا یه آب میفروشی، آب میفروشی میگیره میخوره. نمیدونم یکم گرمش میشه میگه داداش یه نوشابه بیا با کیک میخور. زور دوباره نهار میخور. از این از صبح پا میشه مومنا دهنش میجنبه تا شب که میخوابه. بعد این میگه چرا اینور اینور دلم اوفینا هستم، چرا بدنم قرو دبه است، چرا ذهنم کنده، چرا دلم خنگ میشم. خب بعد این واسه چیکار کنی؟ همون داغون کردی کارخونه های بدنتو. این از اشتباهات مردم آخر زمانه، ریزخاریشون در جای خاصی باید باشه، نه اینکه کل مردم ریزخار باشن. کسی سوء تغذیه داره، زنی که حامله است ویار شدیده، اونا باز با یه تناوبه، یعنی صبحونه نهار شام با شوهرش میخونه، بینش هم سه تا ریز مغذی، سه میان وعده غذایی، اما نه اینکه دائما دهنش به جنبه. گرفتیم مؤمنا چی میگن؟ اونی که سوء تغذیه داره یا ویار شدید، اما اینکه به صورت عادت زشت تو مردم در اومده. مؤمنا انواع بیماری‌های جسمی و بیماری‌های روانی زیاد شده به خاطر همین بدخوری ها. حالا اینجا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید به خودت گرسنگی صحیح بده، ولی مرتازگری و سیگگری در نیاری، یعنی سوء تغذیه نداشته باش ولی بدخوری هم نکن. حالا اینو میگیم جوع مفید که نور حکمت میاره. درست شد مؤمنا؟ قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم نور الحکمت الجوع و تباعد من الله الشبع. اونی که انسانو از خدا دور میکنه چیه؟ شبعه، سیریه، سیر. مثلا میگه آقا چی خوردیم؟ دهنش باز میکنه، دستش میکنه تو دهنش، میگه اینه خوردم. یعنی انقدر خورده سه سوم معده پر شده، تو مری هم اومده. مثلاش میگه چی خوردی؟ دستش میکنه تا حلقش، میگه اینه خوردم. مثلا ماهی خورده، غذا خورده، آلبالو خورده، هرچی. اینجا میگیم شبع. شبع یعنی امتلاء معده، یعنی پری معده به حد اشباع. چطور مؤمن ها مثلا اینو میخوای شیرین کنی دو تا حبه میندازی شیرین میشه، بعد میخوای مثلا شاخ نبات درست کنی اینا اینقدر اینو داغ میکنی که فواصل مولکولی زیاد شه، بعد اینقدر شکر و خاک قند میزی هم میزنی دیگه فواصل مولکولیش هم پر میشه. حالا میگی این مایه به حد اشباع رسید، حالا یه نخ بنداز توش، چند روز دیگه بیا یه شاخه نبات. اینجا هم شبع یعنی اشباع معده که تا به مری اومده، کوچکترین تکونی که میخوره دریچه ورودی به معده رو بالا میذاره، اسید با غذا یا بدون غذا میزنه تو مری، دائما سوزش مری داره، دائما باد گلو میکنه، دائما اینجاش بدمزه، صبح خواب پا میشه فضای دهانش تلخ مزه. این شبع شام دیر میخوره، پرخوری هم میکنه، بعد از شام هم لم میده میخوابه، راه نمیره. بفهم آدم از خدا دور میکنه، نماز شب پیشکش، نماز صبح هم نمیخونه، مسلمونیه. با حرف که آدم مسلمون نمیشه، مسلمون اگر با حرف بنا باشه آجه، این اسلام ابو سفیانی، اسلام ابو سفیانی جاده صاف کنه استعماره، جاده صاف کنه یهوده. نه مسلمون چه شیعه چه سنی باید تو عمل مسلمون باشه، باید شامت زود بخوری، غذات خوب بجویی، بعد غذا باید راه بری، قبل از خواب باید دستشویی بری، بعد وضوع شرعی بگیری طبق سنت رسول الله، از بالا به پایین دست بکشی، دست هم از بالا به پایین دست بکشی، قشنگ مسخ کنی سنت رسول الله احیا کن. حالا بعد برو تو رخت خواب، اینجا تو رو یاد داریم خوابت از شب تا صبح عبادته، حالا حال داری نصف شب پاشی نماز شب بخونی، اما اگر شام دیر بخوری 12-11 شام بخوری، زیادم بخوری، بعد از شام هم راه ندی لم بدی، خب معلومه دنیا و آخرتت خراب میشه، حداقل 9 بیماری میاره. گرفتین مؤمنا چی میگن؟ یکیش مؤمنا زوال عقل و دمانس و آلزایمر زودرسه، یکیش ضعف حافظه، یکی اضافه وزنه، یکیش درد مفاصل به نوع رسوب پروتئینه تو مفاصل، پروتئین به صورت کلافه سردرگم، یکیش تسلط شرائینه، یکیش ناراحتی های غیر عضوی معده است از ازدیاد گاز معده و همچنین از ریفلانکس برگشت اسید معده، یکیش تنبلی روده بزرگه، دچار یبوست مزمن میشین، همچنین ادامه بده. پس مقصر خود مردم هم تو داخل و خارج کشور که به فرمایشات 14 معصوم بزرگوار عمل نمی کنن که دنیاشون خوب باشه آخرتشون هم خوبتر. و تباعد من الله الشبع. بعد مؤمنا چند تا نقطه گذاشته، خب جای چند تا نقطه هاش این جمله رو بنویسیم، والقربتو الالله حب المساکین و دنو منهم، و نزدیک شدن به خدا سیر و سلوک شرعی قرب الالله، دوست داشتن چیه؟ مساکینه، مسکین از فقیر حال روزش بدتره، یعنی خرج همین امروزش هم نداره تا چه برسه به خرج ماه و سالش، یعنی تنگ دست واقعی ها، خرج امروزش هم نداره. میخوای به خدا نزدیک بشی؟ مساکین رو دوست داشته باش، به اونها نزدیک شو و به کارهای اونها رسیدگی کن. یعنی اگر دستت به دهنت میرسه، توان مالی داری یا زبونی داری که میتونی پولدارا رو مدیریت کنی که آی به داد این مساکین و فقرا برسیم، عید نوروز میاد، عید قربان میاد، عید قدیر میاد، عید فطر میاد، به فقرا و مساکین برسیم، تا توی پولدار از شدت پرخوری و پولداری نترکی و این گرسنه و فقیر به خاطر خورشت دل ضعف جون نکنه، دغدغ نکن، یکم از سرریز مال تو به فقرا و مساکین رسیدگی کن. میخوای قرب الالله اینه، والقربت الالله حب المساکین و دنو منهم. اکثر بیماری های جنوب شهر به خاطر سوء تغذیه است، اکثر بیماری های بالا شهری ها به خاطر پرخوری و بدخوری هست. من اینا رو تحقیق کردم مؤمنان، بیشتر توضیح نمیدم، اگر نه دونه دونه مناطق رو وسط اون مثال میدارم توضیح میدم، بلوار خیام و بلوار سجاد و سید رضی و با بلوال دکتر حسابی قاسم آباد گرفتم تا برو شهرک نجفی و پیچ دوم تلگرد و نیزه و تلگرد و گلشهر پنجتن و علتیم و ساختمون شترگلو کنبیس از ضعفا و فقرا اکثرا از سوء تغذیه است، پولدارا از پلخوری و بدخوری هست. این مثالایی بود از شهر مشهد، با اینکه کمیته امداد هست، با اینکه 170 خیریه هست، باز به گرد فقرا و مساکین مشهد نمیرسیم. قبل از ظهور امام زمان، زمان کمک رسانی سعیه قربه الالله میخوای این فرمایش رسول الله رو پول دارا عمل کنی. من دیدم مؤمنا بعضی مناطق ایران شیعه و سنی با هم کمک میکنن تو احیاء مراسم حسینی، با چشمام دیدم. مثل مینو دشت شمال، یه مینو دشت کرج داریم مؤمنا، یه مینو دشت هم شمال داریم قبل از مازندران، اینا هست مؤمنا. حتی بعضی هاشون مؤمنا کارخونه پنیر داشتن. شیعه و سنی با هم دیگه تو مسجد خرج جلسه امام حسین میرن تا سو عاشورا، جلسات روزه هم دیگه میرن، به فقرهای هم دیگه هم کمک میکنن. وحدت شیعه و سنی یعنی عمل به اصول ارزشی، مثل فرمایش رسول الله اینا. گدای غرب و شرق نباشین تا محتاج وام جهانی بشید که شرکت هفت خواهران نفتی جهان که هر هفتاشون صهیونیستن پوستتونه بکنم، یا مثلا از بانک جهانی وام بگیری که سود و ربا ازت بگیره. معادله برعکس شده، مسلمون برش جایزه که از کفار حربی ربا بگیره. نمی کنه معادله برعکس شده، یهود و نصارا میان از مسلمون ها ربا میگیرن، به خاطر اینکه سنت رسول الله رو احیا نمی کنه. درد نمی لا تشبعو فیطفع نور المعرفت من قلوبكم. پرخوری نکنید به حد امتلاء معده که نور معرفت و شناخت صحیح به امور شخصی، به امور اجتماعی، به خداشناسی، پیغمبرشناسی، امام شناسی، ولایت شناسی، عدل الهی و مانند او، این معرفتات سوت و کور نشه، ظلمانی تاریک نشه. نور معرفت همیشه جلوه‌گر باشه، بازتاب نور ولایت باش که ولایت بازتاب نور خداست. الله نور السماوات والارض. یا اون آیه در سوره نور، آیه نور هم هست که این مثلش مثل مشکاتن چنین و چنان فیها مصباح ها. میایی مؤمنا وقت تعویلش مؤمنا در کتاب غایت المرام نگاه کن، تک تک معصومینه. مثلا لا شرقیه لا غربیه تعویلش امام کاظم علیه السلام. حالا میخوام بگم دونه دونه نگاه کن مؤمنا کتاب های تحقیقی مال تعویل این آیه نور در سوره نور رو. میخوام بگم آدم وقتی که با معرفت باشه، نورانی باشه، حالا در میدان مغناطیسی ولایت از نور ولایت استفاده کنه، مثل اینکه خود ولایت در میدان مغناطیسی خدا از نور خدا استفاده میکنه. معصوم و ولایت مثلش در جامعه، مثلش مثل ترانسفورماتور کاهنده، با یک دست علم و حکمت رو از خدا میگیره، با دست دیگه به مقدار ظرفیت افراد بهشون علم و حکمت میده. گرفتی همجان چی میگم؟ شما مثلا که سواد داری، اونی که همه چی بلدی به بچیه که کلاس آمادگی میره به اون میگی؟ ظرفیت ندارم. به اندازه فهم و ظرفیتش بهش مطلب میگی، بیشتر از اون نمیگی، یعنی تقیه میکنی، بیشتر از اون نمیگی چون نفهم. یکم بخوای پیچش تون کنی یا میگه این داداش هم سیمش قاطی کرده، کلش بوی قرم سبزی میشه. نه نباید بیشتر بگی. پس فهمیدی همونجا اندازه فهمش باید بگی. پس فهمیدی؟ اگر بیشتر از فهم طرف بگی اون دنبالت میکنه، گاهی ممکنه بهت آسیب بزنه. نباید بگی. حالا تازه من و شما عادیم که علممون کسبیه، چهار مثال مثلا مطلب میده. اما معصومین که خزان علمم آینه تمام نمای صفات ثبوتی خدا از جمله علم و حکمت. مسئلهش در جامعه مسئله ترانسفورماتور کهنده است، به مقدار ظرفیت هر فردی بهش علم و حکمت می آموزه. نخیال کنی اون مقدار که بلدی که کل علمه، نه اینجوری نیست، هنو خیلی جوجه و فوق کل ذی علم علیم، هر صاحب علمی از اون بالاتر است. معصوم بالاترین صاحب علمه تو سطح محیط های اجتماعی. از معصوم بالاتر کیه؟ خداست که منبع علمه. ولی این خزینه های علم رو در بین جوامع گذاشته چهارده معصوم به خاطر هدایت بشر و استفاده صحیح بشر از علم و حکمت، نه از فرضیه و نظریه به حساب احتمالیات و گمان زنی و یا سطحی نگری که الان در داخل و خارج کشور مد شده. کو علم و حکمت همونجا لفاظیشون زیاده. من و شما محتاج این ترانسفورماتور کاهنده ایم، یعنی محتاج معصومیم. وقتی که معرفت پیدا کردی به نقص خوده، معرفت پیدا کردی به کمال خدا، به کمال چهار معصوم، خودت میکشی بالا دیگه. میگی چرا همش تو فرضیه دست و پا بزنم، چرا همش تو گمان زنی یا حساب احتمالات باشه. منم علم و حکمت یاد میگیرم مثل آدمم عمل میکنم. این به نفع خودت هم، چه گوینده چه شنونده. لذا یکی از چیزهایی که خاموش میکنه نور معرفت قلب رو چیه؟ پرخوری به حد اشباع، امتلا. پرخوری به حد اشباع چند بدی داره؟ یکیش کندی ذهن، یکیش ایجاد خنگیه، به اصطلاح عامیانه، به اصطلاح علمی دمانس، یعنی زوال عقل میاره. عقلش اگه زایل بشه از ریشه معرفت یختو. وقت شما حالا از باستابش حرف میزنی که نور معرفته، گرفتی مؤمنا؟ یه چقدر رسول الله من شما رو دوست داره. لا تشبعوا فیطفئ نور المعرفت من قلوبكم. حاجقا دوست دارم تو دنیا و آخرت برای همین جسمم، همین جسمم حاجقا یه حوری بهشتی که دیگه به ما میرسه. میگیم بله میرسه، به شرطی که پرخوری نکنی. حالا دنباله روایت هم بنویسیم، فازش قویه، این فازش قویه ها مومن. و من باته، دنباله روایت، و من باته، هر کسی که شب بیتوته کنه، یعنی به بستر خوابش بره. و من باته فی خفت من الطعام، کسی که شب بخوابه در حالی که شامش رو پرخوری نکرده، دیرم غذا نخورده، به حد اشباع هم نخورده، غذا زود خورده، به مقدار لازم خورده، بعد غذا راه رفته، قبل خواب دستشویی رفته، بعد تجدید وضو کرده، حتی تو روایات میگه وضو شرعی هم که گرفتی بعدش تسبیحات حضرا بخون، هیچ وقت خواب وحشتناک نمیبینی. حالا کسی که اینا رو رعایت کرده که توضیح دادم، و من بات فی خفت من الطعام بات حور العین حوله، دور برش حور العین تا صبح. میفهمید چی میگم؟ بات و من بات فی خفت من الطعام بات حور العین حوله. این جامع الاخبار لشعیری از علمای قدیمه، صفحه 183. خواستم این روایت کتاب که چند جاش نقطه داشت، این آخرش هم چاپ نشده بود، مؤمنان کلش وسطتون خوندم. این آخری فازش قویه ها، اول طرف ببین ظرفیت داره یا نه. چون اونی که تو غرب و شرق هست یک سوم علمه، علم حسی و تجربیه، یک سوم علمه که علم حسی و تجربیه، یک سوم دیگهش علوم عقلیه است، یک سوم دیگهش علوم شهودیه است. یعنی یک کسی میاد از بهش حرف بزنه میگه آقا چی داری میگی؟ من دارم خودم بهشت میبینم. چی داری تعریف میکنی؟ مثل که الان اینجا نشستم دارم ساعت میبینم، پنکه میبینم، کتاب میبینم. حالا شما بیایید مثلا من بگید ساعت اینجاست، پنکه اینجاست، کتاب اینجاست، میگم آقا جون چرا توضیح واضحات میدید؟ خودم دارم میبینم. یک علم، یک سوم دیگه یه علم، علم شهودیه. چشمت برزخی میشه، گوشت برزخی میشه، دیگری میخواد حرف از برزخ و قیامت بزنه، میگه نمیخواد بگم، خودم دارم میبینم، بهشت و جهنم دارم میبینم. میفهمی چی میگم آقا جان؟ پس کل علم اینی که تو دنیا هست یک سوم علمه که علوم تجربی و حسیه، یک سوم دیگهش علوم عقلیه است، یک سوم دیگهش علوم شهودیه است. این آخر روایت ها، الان مسلمون خوبی، مؤمن خوبی هستی، اعتقادت خوبه، میگی قبول میکنم، اشکال نداره، تصدیق به ما انزل الله و فرمایشات معصومی میکنه، بسیار کار خوبیه، مسلمون مؤمن. اما این که ببینی باید اون سومی هم داشته باشی که بحث علم شهودیه. تا آقا میگه، میگه بله آقا جون راست میگه، آره همینجور همینجور. اینه به اصطلاح خودمون تو تخصصی چی میگیم عمو جان؟ میگیم وقایع نگاری. وقایع نگاری غیر از تاریخ نویسیه. تاریخ نویسی توش دوز و کلک هست، گاهی پول میگیره، زیرمیزی میگیره، اینا گاوبندی میکنه با شاههای خائن این وری وری، یه چرت و پرتی نیست. خب تو تاریخ همیشه تقلب هست، اما یه بار وقایع نگاریه. وقایع نگاری مثل که وارد اتاق شدی، میگی صندلی اینجا، میز اینجا، پشتی اینجا، قالی اینجا، پنکه اینجا، ساعت، کتاب، یخچال، اینا، این وقایع نگاریه. اصلا نه چیزی اضافه مینویسی نه چیزی کمتر مینویسی، اینو میگن وقایع نگاری. تاریخ انبیا در قرآن مجید و در کلمات چهارده معصومین وقایع نگاریه، نه صرف بیان تاریخ با زیادی یا کمی، نه، وقایع نگاریه. لذا تو سوره یوسف و بقیه جاها چی؟ ان احسن القصص بما اوحینا الیک. قصص با فتح، قصص جمع قصه نیست که داستان باشه، نبیگی داستان های انبیا، نه، این قصص یعنی وقایع نگاری ها. از 124,000 نبی و 303 تا رسول و 5 تا اولوالعزم، اولوالعزم من الرسول در قرآن مجید اسم 25 نفر برده شده از این انبیا، 25 نفر. حالا این مقدار که قرآن اسم برده چی همجور؟ وقایع نگاریه. این حرف هم یادتون باید چی میگم؟ وقایع نگاری درباره تاریخ چهارده معصوم که از تو روایات میگیم وقایع نگاریه. درباره قیام امام حسین علیه السلام و نهضتش و جریان حق حسینی که میگیم وقایع نگاریه، نه رمان، نه داستان، نه طنز، نه بلوف زدن، نه شانتاج تبلیغاتی، هیچ کدوم نی، وقایع نگاریه. یعنی اونی که تو خارج واقعا رخ داده داریم اینو توضیح میدیم، تو خارج واقعا رخ داده این رو داریم توضیح میدیم. تو بحث مال شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها داریم واقعی خارجی توضیح میدیم. از شیعه و سنی روایات داریم، از اهل تسنن با 12 مدرک داریم، من اینا همه رو نوشتم، حتی از بزرگان اهل تسنن مثل ابن عبد ربه، مثل دینوری که در کتب رجال میگن اینها از موثقین و صحیح هستن، همه میگن شهادت حضرت زهرا. اما بعضیا که گروه های سلفی و وهابی هستن به دیکته فراماسونری انگلستان که دیکته یهوده، اینا میگن افسانه شهادت، مثل عزیز الله نعمانی در زاهدان. ما میگیم شیعه و سنی به کتاباش مراجعه کنه، نگاه کنه، این عبارتاشونه، جاء عمرو و بیده فتیلتون، جمع عمرو الحطب عند باب دار الفاطمه فاحرقها. اینا اینه با من اوسه اهل تسنن مؤمنان، تو همین عدل خمینی مؤمنان، از کل ایران اومده بودن نماینده‌هاش. از کتابای خود اهل تسنن برای اهل تسنن روضه حضرا خوندن. از رو بدون کم و زیاد. میخوام بگم وقایع نگاری. نمیخوای که بلوف سیاسی شانتاژ تدریجی کنی. میگیم مسلمونا میخوای عاقبت به خیر شین؟ میخوای عزیز دنیا و آخرت بشین؟ زشت مسلمون بدتر از مسیحی باشه؟ خدا میدونه زشت. عزیزان من الان تو باسک اسپانیا هنوز که هنوزه به جا پای حضرت مریم، به جای پای حضرت مریم احترام میذارم. تو منطقه فاطمیا، فاطمینا میگن، اونجا مؤمنان تسبیح دارن، این همین تسبیح حضره است که دست شیعه اسپانیا احترام میکنن. یه تیکش با زانو را میرن، با کف پا را نمیرن. آیا این مسلمونیه که آدم به تک دختر پیغمبر ظلم کنه؟ وجدانم مسلمونی نیست دیگه، بسه وجدانه. آدم چه اهل تشیع باشه چه اهل تسنن، کتابم که هست، چه کتابای شیعه چه کتابای سنی، بعدین نگاه کنین مؤمنان، از رو نگاه کنین، حرف منو گوش ندین، تحقیق و پژوهش کنین، از رو نگاه کنین. ای مسلمونا انسان که هستین، دوست داری انسانیتت روش کنه، کتاب وردار از رو نگاه کن. میگه صحاح سته ندارین مؤمنان، من رفتم نگاه کنم این صحاح سته اهل تسنن برادرای گرامی ما، از این صحاح سته شون دو تا از اینا رو مثل آیه های قرآن قبول دارن، اشکال نداره، مثل صحیح مسلم صحیح بخاری. با وجدانا از شیعه و اهل تسنن بردار همین صحیح مسلم و صحیح بخاری نگاه کن، ببین فضائل پنجتن آل عبا تو صحیح هم چیه؟ فضائل پیغمبر اکرم، فضائل حضرت، فضائل امام علی، فضائل امام حسن، فضائل امام حسین. آقا وردار از رو نگاه کن ببین چیه. بعدم مؤمنا یکم فکر کن، بدون هیچ پیش داوری خودت کتاب نگاه کن ببین اخلاق این عمر چیه. حتی همین کتاب که کتاب خودشونه، مثل آیه قرآن قبول دارن، داخل و خارج کشور، عربستان، مصر، توربرجام، پیرانشهر، زاهدان، چابهار، اسلام آباد، گیلان غرب، بانه، سقز، من اینا رو رفتم ها. وقتی این واز میکنی عمو جان نگاه کن، شما و وجدانتون نگاه کنی. میگه اینا روایتی که دارم میخونم این کتابا، شما ببینید میتونی به عنوان انسان قبول کنی؟ آقا بحث انسان شناسیه، دوست داری سالم باشی یا نه، میتونی قبول کنی؟ میگه عمر فردی بد اخلاق بود. روایت دیگه میگه عمر فردی خشن بود. روایت دیگه میگه عمر تو جلسه دادگاه از دست یکی از مدعوین عصبانی شد، پشت دست خودش گاز گرفت. انسان ها، مسلمون ها با هر دین و مذهبی، میخوای انسانیتت حفظ شه، آیا من میتونم دنبال ای را بیافتم؟ من که دوست دارم تعادل روانی داشته باشم، اختلالات روانی نداشته باشم، آشفتگی ذهنی نداشته باشم، آیا میتونم دنبال این را بیافتم؟ بحث وجدانه دیگه، بحث انصافه. به هیچ کس هم نمیخواد دریوری بگی، میگم تحقیق کنید، تجربهش کنید. انسانایی که دوست دارین عدالت رو، عدالت خیال کردی با زبونه؟ عدالت در فقه یعنی حلال حرام یاد بگیری، حلالاش انجام بدی، حراماشو ترک کنی، حالا عادلی. عدالت در حقوق یعنی طلب کارا رو بدی، طلب که فقط پول نی. یکی از طلبهای مغزای مردم چیه؟ تی این مغز مردم علم و حکمت بذاری، علم و یقین بگذاری، نه حساب احتمالات، نه قفلت، نه جهل، علم و یقین بگذاری، این حق مغز مردمه. پس در تخصصی حقوق عدالت یعنی چی عمو جان؟ یعنی حق حقدارو، حق طلبکار رو بهش بدی. طلب که فقط پول نی، خیلی چیز از مؤمنان. عافیتتون، امنیتتون، عزتتون، بحث سلامت فرد و اجتماعتون، بحث سلامت مملکتتون، بحث سلامت مسلمین. اگر مسلمونا احیاگر سنت رسول الله باشن، این قلب و شرطه شاخشونه نمی کشه. هی بگه گزینه حمله رو میزمونه فلان و پشمان. اگر با هم باشید، اگر با ولایت باشید، اگر احیاگر سنت رسول الله باشین، قرب و شرق جرأت نداره که هارتون پارتون جلو شما بکشه. یه بار دیگه حق مؤمنا در چی عمو جون؟ حق در اخلاق. عدالت در اخلاق یعنی چی؟ یعنی ارزش ها رو بشناس، ضد ارزش ها رو بشناس، احیاء ارزش ها کن و دفع ضد ارزش ها. مثلا اخلاقت خوبه، ارزشه، اینو در خود ایجاد. نرم خویی ارزشه، در خود ایجاد. راستگویی ارزشه، در خود ایجاد کن. فحاشی بده، تهمت بده، غیبت بده، مسخره بده. آقا فتاوی عالمایشیه، این فتاوی آیت الله عظما سیستانی ببین. نه تنها غیبت شیعه حرامه، مسخره شیعه حرامه، تهمت به شیعه حرامه. میگه غیبت مسلمون اهل تسنن هم کنی حرامه، فحش هم بدی به اونا حرامه، غیبت هم کنی حرامه. فتواش نگاه کنی عمو جان، بحث انسانیت انسانه. باید برای بقاء انسانیت انسان کوشش کرد با احیاء سنت رسول الله. خب معلوم شد مؤمنا، این آخر روایت رو چون توضیح زیاد میخواست یه مقداری توضیح دارم. چند تا دیگه روایت هست، اینه تند بخونم. امام علی علیه السلام، این روایتی که قبل خوندم، یکی جامع الاخبار لشعیری صفحه 183 بود مؤمنا، یکی دیگه بحار علامه مجلسی جلد 70، جلد 70 چاپ اسلامیه تهران صفحه 71، حدیث 1.14 چاپای بیروتی جدید 67، مکارم الاخلاق صفحه 149، بحار جلد 63 صفحه 331 حدیث 7، بحار جلد 109 صفحه 241. این دو تا روایت هم مؤمنا بخونم واسه شما، یکی از امام علی علیه السلام، یکی از امام هادی علیه السلام، یکی هم از سلمان فارسی از رسول الله صلی الله علیه و سلم. امام علی علیه السلام فرمودن لا یجتمع الجوع والمرض، گرسنگی بجا و سنجیده بدون سوء تغذیه. این با بیماری و مرض یک جا جمع نمیشه. چرا؟ چون اصول تغذیه صحیح رو رعایت کرد، چه در فرد چه در اجتماع. خب اینم مؤمنا چند تا سند داره، یاد داشت بفرمایید. لا یجتمع الجوع والمرض، یکی تصنیف قرر الحکم و درر الکلم صفحه 320 حدیث 7409، یکی مستدرک چاپ قدیم جلد 3 صفحه 82، چاپای جدید مستدرک جلد 16 صفحه 222، یکی هم شرح آقا جمال خانساری بر قرر الحکم و درر الکلم جلد 6 صفحه 369 و جلد 7 صفحه 50. اینا رو حاشیه زنم واسه شما گفت. روایت بعدی مؤمنا از سلمان فارسی رضوان الله تعالی علیه از رسول الله. حتی امام صادق علیه السلام میگه سلمان فارسی نگو، بگو سلمان محمدی. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجام. میگه چون سه تا خصوصیت داشت. حالا نگاه کنید تو روایت، یکیش چیه؟ حب المساکین، فقرا رو دوست داشت و به اونا رسیدگی میکرد. یکی دیگه چیه؟ هیچگاه سلمان هواه و علی هوایه، هیچگاه خواست شخصیشو بر خواست ولایت مقدم نمیداشت. چه ولایت رسول الله، چه ولایت امیرالمومنین، چه ولایت حضرت. خب اینا درس عملیه دیگه. ما اگر دوست داریم برادرای سلمان فارسی باشیم، خب بعد ما هم تا تو عمل مثل این بزرگوار باشی. از سلمان فارسی رضوان الله تعالی علیه از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال اکثر الناس شبعا فی الدنیا اکثرهم جوعا فی الاخره. اکثر افرادی که پرخوری میکنن امتلاء معده دارن، دیگه سرریز میشه. اینا که تو دنیا اینطوری انجام میدن با خودشون بدتا میکنن، ظلم به نفس دارن، اکثرهم جوعا فی الاخره، اکثر اینا شکر عملی مناسب ندارن از این همه نعمت که خدا بهشون داده، روز قیامت گرسنن. او گرسنه جهنمی میشه دیگه. حالا جهنم چی عمودی؟ میخواد میوه جهنمی بخوره، زقوم. تو آیات قرآن هم هم روایات از شیعه و سنی دارن زقومه، زقومش آش لاش میشه اندرون آدم از شدت حرارت و خستت و پستی. یا حمیم جهنم که آب جوشان جهنم و مانند او. پس ها فهمیدیم مؤمن ها چرا؟ چون جهنمی زندگی کرد به جهنم میره. اشباع معده و بدخوری کردن و پرخوری که آدم توجه نداشته باشه به فقرا و مساکین از فامیلش، از همسایش، از محلش، از شهرش، خب جهنمی زندگی کرده، به جهنم میره. اکثر الناس شبعا فی الدنیا اکثرهم جوعا فی الاخره. این تیکه روایت که خوندم شیخ فضل عاملی در کتاب هدایت الامه جلد 8 صفحه 92 حدیث 1212 آورده. یا سلمانو انما الدنیا سجن المؤمن و جنت الكافر. این دنیا با این همه پهناوریش زندان برای یک مؤمن، یعنی هر کسی که پایبندیش به اصول ارزشی واقعیه، اصول ارزشی انسانی رو میشناسه، اصول ارزشی اسلامی ایمانی رو میشناسه، پایبندم به اصول ارزشی است، میخواد در خودش و در جامعهش ایجاد کنه و پیاده کنه. خب خیلی حرفش گوش نمیدن مؤمنا، ناراحت، مثل دنیا مثل زندان براش. اما برای کافر حربی چیه؟ و مفسدین فل ارض از غرب و شرق، مثل مفسدین فل ارض، کفار حربی، مشرکین به شرک جلی، مؤمنا از غرب و شرق، انواع بت پرستی ها، یکی بودا پرسته، یکی گاو پرسته، یکی خورشید پرسته، یکی شیطان پرسته، یکی لائیک ضد مذهبه، یکی کمونیسته، مادی پرسته، یکی پول پرسته، کاپیتالیسمه، خرت پرتا زیاده. خب دنیا جنت الکافر، چون دیگه معتقده به برزخ و قیامت نیستن، همه چیزشون همینجا و جنت الکافر. حالا این روایت از اول تا اینجا در بحار علامه مجلسی جلد 63 صفحه 333 حدیث 13. رمز و سحل ده سرخی از علمای اصفهان صفحه 220. با سنده دیگه صحیفت الرضا علیه السلام صفحه 69 حدیث 130. عمالی شیخ طوسی صفحه 346 حدیث 55 خط تیره 715. رسال و شیعه جلد 24 صفحه 245 حدیث 9 خط تیره 3452. توجه هم از شرح نهج البلاغه قدیم، هم از کتاب تخصصی لغت، اینم از خارج کتاب بگم، یکم شبیه همین روایتی که خوندم از رسول الله. اکثر الناس، این خارج از کتاب، اکثر الناس شبعن اکثرهم جوعا یوم القیامه. اکثر مردم از حیث سیر بودن، چشم و دل سیره، بهشتی زندگی کرده، تو بهشت هم میره، به جا، به موقع، به مقدار لازم، مصرفش هم حلال و بهینه بوده، ذریب بهره وری هم از اعضا و تأسیسات بدنش مفید بوده، پس شکر عملی هم داشته، باش کروله، این آیه قرآن هم عمل کرده، درستون عمل کرد؟ خب اینجا روز قیامت هم سیره. اکثر الناس شبعا. در صورت منفیش که پرخوری بیمورد و بدخوری داشته، روز قیامت هم گرسنه است، چون جهنمی زندگی کرده به جهنم میره. اکثر الناس شبعا اکثرهم جوعا یوم القیامه. این دو تا سند داره، هم تو کتابای لغوی تخصصی هست، مثل کتاب الطراز الاول با ته دستدار ززن بود، الطراز الاول جلد 1 صفحه 49، هم در شرح نهج البلاغه محقق خویی هست از علمای قدیم، جلد 9 صفحه 398، منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه خویی، جلد 9 صفحه 398. آخرین روایت التماس دعا. امام هادی علیه السلام یا ابوالحسن الثالث بنابر نسخه بحار جلد 84 صفحه 172، ابوالحسن الثالث بنابر نسخه‌ای که تو کتاب هست عن الهادی علیه السلام که تو صفحه 110 طب المعصومین هست، از سهرو با سین و هه دو چشم، از سهرو الذ للمنام، بیدارخوابی مفید. بیدارخوابی مفید مثل چی عمو جون؟ مثل تلاوت قرآن، روایات اهل بیت عصمت و طهارت مطالعه میکنی با تحقیق، یا میخونی با تدبر. افلا یتدبرون القرآن، تلاوت یعنی خوندن با تدبر توأم با فکر و تحقیق پیرامون آیه و روایت. چنین بیدارخوابی در شب مفیده. یک بار دیگه به تعلیم علمه، یک دانش سعی داری یاد میگیری یا تحقیق پژوهش میکنی یا مباحثه علمی میکنی، اینم مطلوبه، اینا روایت ها. سومی چیه؟ و عروسن تهدا الى زوجها، یه عروسی درستی هست مثل آدم، موسیقی مبتذل ندارن، قبطیگری و رقص و مقص هم ندارن، زن و مرد هم قاطی پاتی نیستن، مخلوط نیستن، شرابخوری و دانسینگ و مانسینگ هم ندارن، عروسی مثل آدم دارن، همونی که سنت رسول الله فرموده. و عروسی حلال طبیعی دارن در مدار ولایت همجور که گفتی. حالا شما همراهی کنی با کاروان چنین عروس دامادی تا تو خونه داماد برسه، اشکال ندارم، این بیدارخوابی مستحبه. لا سهر الا فی ثلاث، به تلاوت القرآن و تعلیم العلم و عروس تهدا الى زوجها، وسائلش یه جلد 14، روایت از امام صادق علیه السلام. پس بیدارخوابی چی؟ مطلوب، نه بیدارخوابی نامطلوب، عرازل و اوباش یا شبنشینی های مبتذل و مانند اوه، یا فیلم های مبتذل اینها، یا جلسات بنگ و چرس و هشیج و هراین، قرتیگری ها نه، جلسه قمار شرابخواری اینا نه، بیدارخوابی مطلوب حلال. درست شد آقا؟ از سهرو الذ للمنام، بیدارخوابی مطلوب داشته باشی که توضیح دادم، اما لذتش بیشتره از خواب، حتی خواب بعدتو گوارا میکنه، چون قبلش لذت حلال بود نه لذت حرام زود گذر. بله عموشم، بله عروس تهدا الى زوجها، با اینکه کار داریم فردا درست داریم مطالعه، اما همراهی کاروان عروس کنی تا خونه وقت برسه، حساب همونه، این بیدارخوابی مطلوب ها ثواب داره. به تمام جوانای فامیل و غیر فامیلت نشون میدی ازدواج قانونی و شرعی ارزش داره، حساب همونه. به تمام جوانای فامیل و غیر فامیل میگی کار خلاف هیچ ارزشی نداره، اگر زنا بود، اگر لواط بود، اگر استمنا بود و ماننده او، هیچ ارزشی نداشت. من نگاه چپتم نمی کردم تا چه برسه بخوام وقت صرف کنم به خودم بیدارخوابی بدم. گرفتی مؤمن عمو جان؟ مثل که شما این شهر این شهر میری، خب برو به سلامت، مسافرت میری ایوری بر، برو به سلامت، ولی ما به دیدنت نمیام. اما شما زیارت مکه میری، زیارت مسجد النبی رسول الله میری، زیارت امام علی، امام حسین، حضرت امام مانند اینا، زیارت چهارده معصومی میری، به دیدنت میام، وظیفمه، ثواب زیارتم میبرم. من زار زائرنا کمن زارنا، هر کسی که به زیارت زائر ما بره گویا که به زیارت ما اومده. تصالح فهمیدی ابو جان چی میگم؟ بستگی داره که مسافرت چی باشه، ارزش داشته باشه میام به دیدنت، ارزش نداشته باشه اصلا به دیدنت نمیام. والجوع یزید فی طیب الطعام، گرسنگی به جا و به موقع با اون توضیحی که قبلی دادم، ها غذایی که میخوری برات پاکیزه است، چون هضم کامل شده، از معده رد شده، دریچه پیلور رد شده، تو هضم نهایی که داره مواد جذب دستگاه گردش خون میشه که رسیده به انتهای روده کوچک. دستان فهمیدین؟ پس گرسنگی به جا و به موقع و یک فاصله تناوبی بین غذاها، همونی که دین میده، میخواد تو بهش بری؟ در بهش دو وعده جیره غذایی هست، صبح زود، شب زود، اول شب. تو دنیا هم بهشتی زندگی کن. والجوع یزید فی طیب الطعام. نه مؤمنا چند سند داره، یکیش تو کتاب نمیشته به حال چاپ اسلامیه تهران جلد 78 صفحه 369 و صفحه 379 در دو جا آمده. چاپای بیروتی جدید جلد 75. کتابای دیگه هم هست، مثلا نزهت الناظر و تنبیه الخاطر صفحه 141. این تألیف حسین ابن محمد ابن حسن ابن نصر حلوانی از علمای قرن پنجم هجری قمریه، یعنی حدود 1000 سال قبل. این روایت که الان خوندم از امام هادی، امام دهم علیه السلام، تو اون کتاب هست. کتاب الدرة الباهرة من الاصداف الطاهرة، الدرة الباهرة من الاصداف الطاهرة صفحه 44 حدیث 16 خط تیره 145. تألیف شهید اول محمد ابن مکیه، تاریخ وفاتش 786 هجری قمریه. ترجمه فارسیش هم است، ترجمه عبدالهادی مسعودیه. این روایت هم است، 1 2 3 اینم 4 اینم 5. این روایت آخرم 5 تا سند داشت. اللهم صل علی محمد و علی محمد. عجب سر جمال.
یکی تلاوت قرآنی که عروسی است، دومش